بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از فروعات و نتایجی که در فصل اول مطرح شده، دو امر طرح شده. میرسیم به امر سوم. در امر سوم از جهتی نسبت صور سابقه در مقایسه با صورتهای لاحقه بررسی شده و بعد این نکته پیگیری شده که وضعیت صورتهای سابقه پس از آمدن صورتهای لاحقه چی هستش؟ به چه شکله؟ آیا اون صور باقی میمونن یا اون صور باقی نمیمونن؟ اگه باقی مونن به چه نحو باقی میمونن؟ بیانی که اینجا اومده و حالا آدرس ها اینا رو عرض خواهم کرد اینه که، یعنی نگاهی که الان مطرح میشه نگاه صدر المتعلین هست. اختلافی بین این آیون وجود داره که اون رو هم گوشزد خواهم کرد. صور سابقه، همه اینها پیش از آمدن صورت لاحقه به عنوان اسباب، شرایط و معدات صورت لاحقه هستند، قبل از اینکه صورت لاحقه بیاد. چون اگه صورت سابقه نباشه، چنانچه در قسمت قبل عرض کردیم زوال صورت سابقه بستر رو برای آمدن صورت لاحقه فراهم میکنه، اساسا وجود صورت سابقه هم لازمه تا صورت لاحقه بیاد. یعنی صورت‌های قبلی همه اینا به عنوان میگیم اسباب و شرایط و معدات، اینا چون علت مفیض و علت فاعلی عقل مفارقه، از اونجا افاضه میشه. ولی عقل مفارق به حسب شرایط اینها عمل میکنه. این صور سابق اسباب و شرایط و معدات هم. خب بعد از این که این صور سابق رفت و صورت لاحقه اومد، همه همون چیزهایی رو که قبلا موجود بود در این صورت لاحقه متحقق است مع اضافه. اما به چه شکل متحققه؟ به شکل قوا و شؤون و خوادم این صورت جدیده موجوده. لذا اگر ما این دو وضعیت رو مورد مطالعه قرار بدیم، از یک جهت میتونیم بگیم صور سابقه با آمدن صور لاحقه از بین میرن، از یک جهت میتونیم بگیم که صور سابقه با آمدن صورت لاحقه از بین نمیره و باقیه. و به این ترتیب اختلافی که مطرح شده که برخی ها گفتن اون صور سابقه از بین میره، برخی ها گفتن اون صور سابقه از بین نمیره، با این توضیح حل و فصل میشه. چون زوال صور سابقه به حسب زوال شخصیه، یعنی اون صور سابقه به حسب وجودی که دارن اونا از بین میرن، ولی همون صور سابقه به لحاظ نوعی یا جنسی در افراد و اشخاص دیگری که جزو خوادم و شؤون صورت لاحقه هستش متحققه. یعنی صور سابقه نسبت به همون کمالات در این صورت لاحقه شخصا متعدده، بالعدد تعبیر صدر، بالعدد مختلفه. توجه کردید؟ بالعدد، چون گاهی اوقات تو تعبیرات میاد که مثلا این صورت لاحقه ای که داره، صورت لاحقه ای که پیش اومده، این صورت لاحقه همه اون کمالات رو که قبلا داشته الان میشن، فرض کنید که الان زیر مجموع او هستن و از یه جدی معلول او هستن، از یه جدی معلول او هستن که یواش روشن خواهد شد. خب همیشه این سوال وجود میاد که خب اینا که قبلا علتش بودن چجوری شد الان معلولش؟ توضیحش اینه که اون شخصش میره، یعنی شخص صور سابقه از بین میره. بله، چیزی در این صورت کمالی وجود داره که اصل اون بنیاد صورت لاحقه شأن علت برای اونا رو داره، چون اونا پایین‌ترن. مثلا فرض کنید وقتی صورت لاحقه ما نباتیه، این صورت نباتیه نسبت به کمالات معدنی که در او هستش حالت علیت داره، یا مثل شأن و ذیشأن میمونه. یعنی کمالات معدنی که الان با صورت نباتی هستش، اینها از یه جهت باید بگیم معلول صورت نباتیه. خب این سوال ببینید که قبلا چی بودن؟ علت بودن، چجوری الان شده معلول؟ دیگه به خاطر اینکه شخص اونا میره، نوعش یا جنسش، تعبیر سریع سر این از برخ از چیزا میشه استفاده کرد، کلمات آجی که گاهی اوقات نوعی میمونه، گاهی اوقات مثلا جنسی فقط میمونه، یعنی تو جنس معدنیت شریکه ولی فردش میره، گاهی اوقات نوعش میره، ولی کمالات معدنی که اونجا بود اینجا وجود داره، اما با شخص دیگر و با فرد دیگر. به تعبیر دیگر شما میتونید بگید صور سابقه دو تا لحاظ داره، یکی به نحو به شرط لا، یکی به نحو لا به شرط. به نحو به شرط لا محفوظ نیست در صورت لاحقه، در صورت لاحقه کمالیه اونا به نحو به شرط لا محفوظ نیست، ولی به نحو لا به شرط چرا؟ به نحو لا به شرط محفوظه. گاهی اوقات صدر ازش تعبیر کرده به نحو بالقوه‌ای، اونو گفته بالفعلی، بعد خودش گفته منظورم از بالقوه نه اون قوه استعداد، اینا منظورم نیست، همین که حالت اندماجی پیدا میکنه و یا مثلا جزء شؤون او میشه این وقت، یعنی اون رو بالفعل حساب کرده، این رو مثلا معدن بالفعل و معدن بالقوه، منظور بالقوه اصطلاح خاص، معدن به شرط لا و معدن لا به شرط. در صورت لاحقه نباتی معدن هست، اما نه معدن به شرط لا، بلکه معدن لا به شرط که میتونه با چیزهای دیگه جمع بشه. ببینید بیان رو، این دیگه اینا بحث مهمی ها، یعنی بعدها هی به تدریج ما همینا رو ارتقا میدیم، در فضای دیگه باید استفاده کنیم. از ثالث اینا همه به برکت نگاه حرکت جوهری به این تحولاته. ان کل من الصور السابقه معدتا لوجود صورت لاحقه، تمام صورت های سابقه شرایط و بستر رو آماده میکنه برای وجود صورت لاحقه، صورت بعدی. ثم بعد وجود لاحقه تنبعث و انها و تتقوم و بها فی الوجود، بعد از اینکه اون صورت لاحقه اومد، همین صور سابقه منبعث از همین صورت لاحقه است، متقوم است در وجود به همین صورت لاحقه. این این تعبیرات خود صدراست. حالا اینجاش نگاه کنید، فما کانت من الاسباب و شرائط و المعدات اولاً صارت امثالها، این تعبیر خود صدراست، صارت امثال، حالا در جای دیگه پایین تر هم میاریم که تعبیر واضح تر میشه، اون چرا که جزء اسباب و شرایط و معدات بود در آغاز، امثالشون نه شخص اونها، امثالشون تبدیل میشه به قوا و تباعه و فروعات اخیراً. امثالها صارت امثالها من القوا و التباعه و الفروعات اخیراً، این تو مرحله صورت لاحقه همه اینا تبدیل میشن به قوا و توابه و فروعات. اما اینو نگید که خب این که قبلا جزء علتش بود، الان چجوری شد فرع او، معلول او شد؟ چون شخصا فرق میکنه، وجودا فرق میکنه، یا اتحاد نوعی داره یا اتحاد جنسی داره. بله؟ نه، امثال یعنی مثلشه، مثل اونه، مثل او هستش. بله دیگه، مثل که میگیم یعنی مثل به لحاظ ماهیت نوعی یا مثل به لحاظ کمال جنسی. امثال من القوا و التباعه و الفروعات اخیراً، و تکون صورت الاخیره مبدأ للجميع و رئیسها، و این صورت اخیره حالا میشه مبدأ اونا، قبلا بود معلولش از یک جهتی البته، ولی الان میشه چی؟ علت اینا، مبدأ للجميع و رئیس اینها. و هی القوا و الخوادم، یعنی همین صور سابقه الان میشه قوا و خوادم این صورت لاحقه میشه. این رو آدرسش رو که شماره زدم، اسفار جلد 2 صفحه 35 و صفحه 36، اسفار جلد 2 صفحه 35 و صفحه 36. پس بنابراین فالصور السابقه زائلتون به معنا و باقیتون به معنا آخر. این داره جنبندی میکنه همون اختلاف رو، اگه دوستان بخوام ببینن در مسائل کاشانیه صفحه 19 اصل این اختلاف رو گوشزد کرده صدر المتعلمین. مسائل کاشانی در اون مجموعه رسائل، صفحه‌ای که دادم از باب صفحه خود این مسائل کاشانی است، نه صفحه مجموعه رسائل. صفحه 19. فالصور السابقه زائلتون به معنا و باقیتون به معنا آخر. این عبارت اونجا البته نیست، این محتوا اونجاست. فالصور السابقه زائلتون به معنا و باقیتون به معنا آخر. زائلتون، خب به یک معنا صور سابقه از زائله، ولی به یک معنا باقیه. زائلتون به شخصها و باقیتون به نوعها. اینجا یک کلمه اضافه کنید، او جنسها. و باقیتون به نوع، اگر تحولات کم باشه نوعاً ثابت مونده، اگر تحولات زیاد باشه میگیم چی؟ جنساً ثابت مونده. باقیتون، خود تصریحات خود سطر در چند جا جنسه که اتحاد جنسی برقرار، ماهیت نوعی عوض میشه، ولی از برخی از کلمات مثل حاجی اینا استفاده میشه که احتمال اینکه وحدت نوعیش هم ثابت بمونه هست. خب زائلتون به شخص ها و باقیتون به نوع ها او جنس ها، مع صورت لایقه، با این صورت لایقه به لحاظ نوعی و جنسی باقی میمونه. اینجا هم یه آدرس میتونه دوستان بیمیسن، جلد هشت، من جلد هشت رو نیاوردم، ولی جلد هشت صفحه 52 هست. صفحه بله، الان من چون فرق میکنه شما را هم، این مع صورت لایقه بعد از مع صورت لایقه، جلد 8 صفحه 52، صفحه 71. 71 مهمه ها، چون میگه جنسن باقی میمونه. 71 همون 52 هم میگه نوعاً متبدل میشه. در صفحه 148 میگه بالعدد فرق میکنه، همون 148 جلد 8. باز صفحه 144 هم میگه بالعدد فرق میکنه. این که بالعدد فرق میکنه که خیلی خیلی واضحه و مثلا حل میشه. حالا یا اختلافشون به نحو فرض کنید که فهم بالعدد در ماهیت نوعی شریکن، یا نه حتی ماهیتا هم چی فرق کردن، این ماهیت نوعی فرق کرده، ماهیت جنسیشون ثابته، تو این تعبیرات هست. حالا و به تعبیر آخر، زائلتون به نحو به شرط لا و باقیتون به نحو لا به شرط. یعنی زائل ازش صور قبلی به نحو به شرط لا، ولی باقی ازش به نحو لا به شرط. این رو فقط اینو توجه داشته باشید، این که حالا حالت جنسی پیدا میکنه، یه توضیحی من نمیخواستم وارد این توضیح بشم، در جلد 8 صفحه 49 تا صفحه 51 هست، یه توضیح میده که اونجا نگاه جنسی رو با نگاه بلغوهی با همین معنای تازه توضیح دادم. میگه به نحوه بلغوهی نگاه کنید، نه به نحوه جنسی. یعنی اون نحوه نگاه لابشت رو توضیح میده در اونجا. الان ما نیازی به این نکته نداریم ها، توجه کردید؟ همین بحث برای ما واضحه. به نحو به شرط لا که جلوی چیز دیگه رو میگیره، به نحو لا به شرط که جلوی چیز دیگه رو نمیگیره. حالا دیگه نمیخوام واردش بشم دیگه. زورکی که نیست که، جلد 8 صفحه 49 تا صفحه 51. لا به شرط پاورقیش اسفار جلد 2 صفحه 175 و صفحه 176 حاشیه حاجی سبزواری. که این بیانی که الان گفتیم به نحوه واضح تو کلمات خود حاجیه که بابا به یک نحو زائله، به یک نحو چی؟ باقیه. تو کلمات سبزواری که مخفیه این معنا، ولی آدم احساس یک نوع دگرگونی میکنه. ایشون جنبندی کرده و این درسته، من از کلمات سبزواری هم جای دیگه میشه استفاده کرد. این امر سوم. و اما امر چهارم که را پیوسته به اون امر سوم هست، ما الان گفتیم که صورت‌های لایقه صور سابقه را نه به نحو شخصی، یعنی همون شخص رو، شخص دیگرش رو در خودش دارد. حالا سوال اینه که کیفیت حیازت و داشتن صورت لایقه نسبت به کمالات و صور سابقه به چه شکله؟ صدرا توضیح میده که این حیازت دو جوره. مهمه، این بحث خیلی مهمیه. این حیازت دو جوره. یک شکل به نحو کثرت در وحدت، یک شکل به نحو وحدت در کثرت. یعنی ما وقتی صورت لاحقه رو نگاه میکنیم و میگیم صورت لاحقه تمام کمالات قبلی ها رو داره مع الاضافه، این کمالات قبلی ها رو چجوری داره؟ وقتی صورت لاحقه رو که مطالعه می‌کنیم می‌بینیم به دو شکل این کمالات رو داره. یه بار اون اصل حقیقت صورت لاحقه که نگاه میکنیم، میبینیم این همه حقایق توش مندمجن موجود تو اون نقطه واحد و بسیط. یه بار میبینیم که به نحو مفصلا همه این قوا و کمالات اینها توش هست. مثلا شما وقتی که صورت لاحقه نباتی رو نگاه میکنید، میبینید خاصیت های معدنی توش هست، عناصر هم توش هست، توجه کردی توش هست، ولی این توش بودن یک نقطه وحدت داره، یک نقطه کثرت، هم تو نقطه وحدت است به نحو اندماجی، هم تو نقطه کثرت به نحو تفصیل یافته موجوده. تو مثلا حیوانات، تو حالا انسان، مثلا در صورت اخیره انسان همه این کمالات سابق مندمجن اونجا موجوده، همه چیز اون صورت اخیره ای که افاضه میشه توش موجوده، اون نقطه بسیط، ولی اون نقطه بسیط به نحو مفصل هم اینا رو داره. و این اصلا یعنی فاعلیت نفس بالاتر، مثلا نفس انسانی نسبت به این قوا و اینا، اینا میشه قوا و خوادمش، اینا معالیل و شؤون او، اصلا این دامنه ها، مثلا این اعضا، جواره، قوا، انواع قوایی که وجود داره، تولید مثل، تغذیه، تنمیه، همه اینا که وجود داره، اینا معلول نفس انسانیه. خب وقتی معلول نفس انسانی، آیا تو نقطه خود نفس نباید همه اینا موجود باشه؟ چرا باید موجود باشه؟ پس دو گونه تحقق قوا و کمالات سابق در صورت لاحقه داریم، تو نقطه بسیطش و تو نقطه مفصلش، به نحو کثرت در وحدت یا به نحو وحدت در کثرت. ما اینو میخونیم، بحثا ادامه داره. الرابع، ان صورت اللاحقه الکمالیه، صورت لاحقه کمالی، کمالی در مقایسه با قبلی، اصلا صورت لاحقه خاصش اینه که کمالی باشه نسبت به قبل. ان صورت اللاحقه الکمالیه تشتمل علی الصور السابقه، مشتمل بر صور سابقه است و کمالاتش، و هر کمال فعلی، انفعالی، آثار چی داره، تشتمل علی الصور السابقه و کمالاتها الان نحوین. یک، الاول به نحو الکثرت فی الوحدت، به نحو اون نقطه اندماجش که همه کسرات توش هست، و هو مقام و استهلاک صور فیها و هو صورت و حل بسیطه، و این مقام اندماج و استهلاک تمام صور تو اون صورت لایقه است، اون صورت لایقه ای که اعطا میشه، که حقیقت بسیطه که داده میشه. بله، این حقیقت بسیط همه چیز قبلیاتش توش به نحو مندمجن، به نحو کمالی توش متحققه. و هو یعنی این در و هو صورت و حل بسیطه، و این مقام استهلاک صور، این مقام استهلاک هم به نقطه وحدت اشاره داره، این هم صورت بسیطه یه این شیء هستش، هر چیزی به لحاظ اینکه یک شیء واحده اون نقطه بسیط داره. و ثانی، این نکته اول بود، و ثانی به نحو وحدت فی الکثرت، و هو مقام و تفصیل القوا و تشعبها، این مقامی هستش که همون قوایی که اونجا مندمجه میخواد مفصل بشه و شعبه شعبه بشه، از هم باز بشه. اینجا حالا اون بحث علیت نفس رو نسبت مادون هم در نظر بگیرید که باید داشته باشه که اینا رو منتشر کنه. حالا از جمله نتایج این نگاه تو تعریف خودش رو نشون میده، این نگاهی که الان عرض کردیم، این بحث خیلی جالبیه. یعنی الان داره یه کارهای منطقی اینجا ارائه میکنه و پهلو میزنه به برخی از مباحث منطقی. شما دیدید تو مباحث منطقی این بحث مطرحه که شما حد تام رو میخواید شکل بدید، حد تام رو باید چیکار بکنید؟ جنسش رو بیارید، جنس غریبش رو بیارید، و بعد فصل غریبش هم بیارید. مخصوصا خیلی جالبش اینه که شما چون جنس غریب هم که آوردید، باز خودش اینو اندماج، اگه بازش کنید خیلی کامله، توجه کرده قسم بازش کنید کامل میشه. خب این بعد یه بحث مطرح شد که آیا با فصل اخیر به تنهایی، یعنی فصل، میشود شی رو تعریف کرد یا نه. خب این یه بحثیه که در واقع از نهایه فلسفه پیش اومده، و فلسفه چون میگه فصل اخیر تمام حقیقت شیعه، میگه میتونه به عنوان چی باشه؟ معرف شی قرار بگیره. حالا صدرا اینجا یه کار زیبایی داره انجام میده، یعنی این نتیجه این بحثی که من کردیم اینجاست. کجاست که ما شی رو باید مفصلا تعریف کنیم، و کجاست که شی رو میتونیم به صورت اخیرش تعریف کنیم؟ و حالا باز توضیحاتی داره که عرض میکنم. ببینید، اگر ما اعتبار اول رو در نظر بگیریم، یعنی اعتبار مقام کثرت در وحدت رو در نظر بگیریم. اگر این اعتبار اول رو در نظر بگیریم، وقتی شی رو میخوایم تعریف بکنیم به فصل اخیرش تعریف میکنیم. بله، چون فصل اخیر مندمجه، گرچه کاملا شرایط تعریف کردن رو داره و مساوی با معرف است، ولی میدونید همراه با ابهامه. چون همراه با ابهامه، شما اینجا میاد چیکار میکنید؟ دقت کنید اینجا رو. میاد چیکار میکنید؟ حقایق اندماجی در او را میارید تو تعریف، مفصل میکنید از باب زیادت حد بر معدود. اینا واقعا اجزای تعریف نیستن. بعد صدرا توضیح میده که این مثل تعریف شی به لوازمه، منتها نه لوازم خارج از ذات، لوازمی که از خود ذات گرفته شده، حالت اندماجی داشته و ما تو تعریف میاریم. این برای اینکه تعریف به خاطر شأن تعریف که میخوایم روشن بشه برای طرف، میاریم اون حقایقی که توش مندمجه رو باز میکنیم تو تعریف میاریم، والا نه اینکه اینا اجزای این شی باشه، چون این شی بسیطه، بسیط اصلا اجزا نداره که شما بخواید اجزاشو بیارید. جنس و فصل توش معنا نداره که. استدلال ایشون اینه، میگه این حقیقت تو نقطه وحدت بسیطه، بسیط که اجزا نداره، شما یکی میخواید جنس بیارید هم. بله، تمام این معانی جنسی و فصول قبلی و اینها به نحو اندماجی توش موجوده، اینا که جنس اینا نیستن که. اینجا اگه میخوای شعر رو تعریف کنی، یا فقط به فصل اخیر میاری، اگرم میخوای باز کنی، بدون که این از باب زیادت حد بر محدوده. ولی اگر شما به مقام دوم انسان توجه کردی، مقام دوم چیه؟ مقام تشعب قوا، تفصیل قوا، اینجوری که در نظر گرفتید، حالا که میخواید این شعر رو تعریف بکنید، باید چیکار بکنید؟ اجناس و فصولش رو بیارید، بگید جسمان، چون جسم واقعا داره اینجا، نامیان، جوهران، جسمان، نامیان، نمیدونم حیوانان، ناطقان. در اینجا دیگه از باب زیادت حد بر معدود نیست، واقعا اینجا اجزا تفصیل پیدا کرده و شما به عنوان اجزا دارید اینجا اقامه میکنید. حالا آدم آیا این رو به لازم منطق میپذیرد یا نمیپذیرد، اون بحث دیگه‌ایه. ولی ایشون میخواد از این بحث تو این مدار استفاده کنه. من متن رو میخونم، میخوام یه قسمت از متن جلد 9 رو به عنوان حاشیه این بحث بخونم. بحث خوبی داره، نکته خوبی داره که دیگه جز اینجا نیاوردیم. فإن شيء مثلا انسان يعرف في الاعتبار الاول به صورت حل اخیره، فقط با صورت اخیر تعریف میشه. و ذکر الاجناس والفصول التي كانت مندمجه فيها بمنزله زياده الحد على المحدود. ذکر اجناس و فصول التي كانت مندمجه فيها، که مندمجه در صورت اخیره، اینا همه به منزله زیادت حد بر محدوده، به خاطر اینکه ما میخوام برای طرف روشن‌تر بشه اینقدر مبهم نمونه، چون نقطه بسیط سخته، فهم نقطه بسیط سخته. و که تعریف شی به لوازم، این مثل تعریف شی به لوازم، ولی صدرا توضیح داده که این که تعریف گفتیم بخاطر اینکه واقعا لوازم نیست. لوازم هم بگید لوازم ذاتیش، یه جوری در نظر بگید که لازم به معنی خارج از ذات لازم نشه. و که تعریف شی به لوازم، چرا اینجوری شما میگید؟ فإن صورت البسیط لا جزء لها، چون صورت بسیطه که جزء نداره، شما میخواید به اجزای جنس و فصل و اینا تعریف کنی که جزء جزء نمیدونم اهم و جزء اخص اینا نداره که، یک حقیقت بسیطه. و فی الاعتبار ثانی، بعد عبارتی که میخونم از صدر اونجا روشن میکنه که ابن سینا وقتی گفت بسائط رو به لوازم تعریف میکنن، یک گوشش به این فضا نظر داره. حالا آیا اینجوریه یا واقعا به لوازم خارج از ذات نظر داشته ابن سینا؟ ولی ایشون میخواد استفاده کنه که حالا توضیح میدم عبارتشو میخونیم. و فی الاعتبار ثانی، اما در اعتبار ثانی، یجب ذکر و جمیع اجناس شی و فصولهی به منزلت اجزا. اولا ذکر همه اینا لازمه، ثانیا به منزل اجزا لازمه. یجب ذکر و جمیع اجناس شی و فصولهی به منزلت اجزا الحد. میدونی تو تعریف تام اگه جنس غریب میگم، بخاطر اینکه جنس غریب همه اینا رو داره، و الا اصلش اینه که اونام چی؟ مفصل بشه. خب من اینجا یک آدرسی ببینید، جلد، الان میخونیم این عبارت رو، جلد 9 صفحه 187. بعد در ادامه یه عبارتی صدرا داشت، و هذا الامر اصل، آدرس میدم این کجا گفته، و هذا الامر اصل نافع فی کثیر من المواضع. اینی که اینجا گفته شد، این نگاهی که در این امر چهارم گفته شد، در بسیاری از مواضع منفعت داره و به انسان کمک میکنه. من جملتها تحقیق و مسئله توحید، از جمله بیان سریع بیان ایشون است در رساله مزاج، ظاهرا در اسفار نداشته باشه این رو، ظاهرا نبوده. رساله مزاج مجموع رسائل فلسفی صفحه 391، اونجا گفته این اصل نافی که تو بحث توحیدم اثرگذاره، این نحوه کثرت در وحدت، وحدت در کثرت. در بحث نفس که استفاده میکنیم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، میتونیم نقطه کثرت در وحدت رو بفهمیم یعنی چی، بسی طریق کل الاشیاء رو بفهمیم یعنی چی. دیگه حرفای دیگه ای که ضعیف باشه تو این فضا نزنیم. بله آره دیگه، کل این امر و هاذا الامر، کلمه امر هم بر خاطر این اومده، الامر این امر رابعه و هاذا الامر اصلا نافع آن فی کثیر من المواضع من جملتها تحقیق و مسئله توحید. من این عبارت صفحه 187 جلد 9 رو سریع براتون بخونم، صفحه 187 خیلی عبارت خوبی هست. البته اصل عبارت از صفحه 186 شروع میشه، الاصل الخامس داره ایشون، الاصل الخامس داره، توضیحاتی رو مطرح میکنه تا میاد مثلا همین اینجا هم خونده همش جالبه ها. و کذلک الفصل الاخیر فی الماهیات المرکب من الاجناس و الفصول کن ناطق فی الانسان هو اصل الماهیت النوعیه و سایر الفصول و الاجناس من اللوازم الغیر المجعول لهذا الاصل. ذات که میاد همه اونو همراش میاد، لوازم غیر مجعول است، حقایق اندماجی با جعل ذات اونا میان، نیاز به جعل جدید ندارن. این جالب است ها، یعنی اون واهب الصور همیشه میاد اون نخ اون اصل اون صورت اخیره رو ایجاد میکنه، ولی صورت اخیره همه چیز توش هست، همیشه اون وجود کامل تر، صورت کامل تر، صورت کامل تر رو ایجاد میکنه. این توضیحی که راجع به حرکت اینا ما این جلسه و جلسه قبل توضیح دادیم باید کاملا مورد توجه قرار بگیره، برای فصل بعد ما بسیار موثر هست. دیگه اصلا برای این اساس این فرسون که تجشم هایی صورت میگیره، ارتباط نفس با بدن چجوری است و گرفتاری های تو این فضا، اینا دیگه اینجا مطرح نیست. پس حرکت جوهری این معنا سامان پیدا میکنه. و اینم توجه داشته باشید که ما مثلا میگیم نفس علت است برای مراتب مادون به نحو قوس نزولی، درست دیگه، ما در نقطه بالا و اینا به نحو قوس نزولی. این رو توجه داشته باشید نسبت با صور قبلی چجوری، یعنی هر مرحله قبل با مرحله بعد چرا اون همه از بین میره، همش چون بر اساس حرکت جدید اجزای جدید میاد، اجزای جدید میاد، اجزای جدید میاد. بله شما این جزء جدید رو کالبو شکافی بکنی میبینی یک قوس نزول توش هست، از اون نقطه بالا تا این نقطه پایین که نقطه اندماجی و بعد میاد باز میشه. هر مقطعی از این حرکت خودش این سیر رو داره، این رو باید تو تخته دم بکشید، توجه کردید این سیر حرکت رو. ولی این رو نگاه کنید، از اون نقطه‌ای که شروع میکنه مثلا نقطه نباتی یا حتی از عناصری که شروع میکنه، این مقطع به مقطعش هی مثلا مثل آمار رو که نشون میدن چجوری هی میره بالا به این شکل، مقطعهای قبلیش همه از بین میره چون حرکت دیگه، مقطع بعدی میاد، مقطع بعدی خودش بزرگتره، توجه کردید؟ این مقطع میره یه مقطع دیگه میاد خودش بزرگتره. و این احساس انباشتگی که ما میکنیم به خاطر این فضاست، هی بستر آماده میشه برای اینکه جزء قوی تر بیاد، هی بستر آماده میشه که جزء قوی تر بیاد. از یک جهت این نکته رو با توجه کرده، از یک جهت انسان کیه میتونه بگه همینی که من دارم، از یک جهت میتونه بگه انسان کیه، انسان این انسانه، درسته، از اونجایی که متولد شد تا اونجایی که چی میمیره انسان اینه، درسته، چون زمان بعدی از انسانه. شما میتونید بگی انسان یعنی این، توجه کردید؟ ولی هر مقطعش رو در نظر بگیرید، انسان به رأسه با همه ویژگی‌هایی که داره از اون صدر تا ذیلش، این فضا رو باید تو فضای حرکت جوهری حس کرد و لمس کرد تا انواع سوالات و اشکالاتی پیش میاد دفع بشه. خب نه دیگه تو بستر زمان، انسان تو بستر زمانه، آخره تا حرکت داشته باشه، بعد از حرکت که میره تو از عالم دیگر از زمان خارج خواهد شد. الان هنوز نداریم، الان اینجا همین زمان است، همین زمان متعارف، به لازم اینکه بعد مادی داره دیگه، تا بمیره بعد مادی داره. ان شاء الله اینو تو فصل بعد هی پخته تر میشه که بعد تجردی چجوری داره همراه میشه با بعد مادی، اینا پخته تر خواهد شد. بعد میاد مثلا در وسط های صفحه بعد که میگه فقط یقع فی تعریف الحدی و انما دخولها فی الحد به ما و محدود، این منظورش میگه این میخوام چون توضیح بدیم اینا رو میاریم. توجه کردید؟ حالا توضیح هذا المقام ان الماهیه المرکبه التي لها وحده طبیعیه هی التي اجناسها و فصولها به هزای اجزای الماديه و سوریه. خب میگه جنس از چی میگیرد؟ ماده. صورت فصل از چی میگیرن؟ از صورت. این تو مقام تفصیل همین جوریه، تمام اجناس و فصول باید ما به هزا تو خارج برای این شی باشه. کما مر فی مفصل المایه فنقولو لتلک المایه اعتباران، اعتبار و کسرتها و تفصیلها و اعتبار و وحدتها و اجمالها. ما از اون تعبیر استفاده کردیم، بیان حاجی خیلی قشنگه، خوب توضیح میده قضیه رو. هر مایه دو تا اعتبار داره، اعتبار کسرت و تفصیلش، اعتبار وحدت و اجمالش. فاذا نظرت الیها من جهت وجودها تفصیلی و اردت تحدیدها، وقتی به وجود تفصیلیش نگاه میکنی و اراده کردی که تعریفش بکنی، فلا بد لك من ایراد جمیع المعان التي هي به هزاء تلك الاجزاء، همه اون معانی رو بیاری، لا بد لك. و اذا نظرت الیها، یعنی به این ماهیت، من الجهت التي هي بها واحد، اون نقطه وحدت، و هي صورت الکمالیه، که صورت کمالیش هم هست که فصل اخیر تمام حقیقت شیئه، و اردت تحدیدها، خواستی تعریفش کنی، فهذا التحدید لا يكون بالاجزاء، دیگه نمیتونی با اجزا تعریفش کنی. لان الصوره بسيطه لا جزء لها خارجا ولا ذهنا، این صورت بسیطه، اجزا خارجی و ذهنی نداره. کما هو تحقیق بل باللوازم، میخوای تعریفش کنی یا خود صورت اخیری میاری یا با لوازم تعریفش میکنی. این لوازم کدوم لوازمه؟ همون حقایق اندماجی توش باید در بیاری بگی. لكن ليست هذه اللوازم كسائر اللوازم التي لها وجود غير وجود ملزومه. اینجا توجه کنید، این که گفته در توحیدم به درد میخوره. لکن این لوازم مثل سایر لوازمی که برای این لوازم وجودی دیگری غیر از وجود ملزوم هست نیست، اینجوری نیست. بل کلها صادقتن علا تلک صورت البسیطت الکمالیه، بلکه همه این مفاهیم، این لوازم صادق استش برای این صورت بسیط کمالی. منتزعتون منها یا منتزعتون منها انتزاع می شود از این صورت بسیط به حسب ذاتها، به ذاتها، من غیر انضمام شیء الیها، بدون اینکه چیزی منظم بشه، همین ذات رو که نگاه میکنی توش این مفاهیم در میاد، توش این مفاهیم در میاد. توجه کردید؟ نه اینکه مثل لوازم دیگه باشه، اون یک موتن داشته باشه، اینا یک موتن دیگه داشته باشن. و هی اینو بخونم دیگه چون دیگه وقت نداریم. و هی مع ذلک لیست داخله فی ماهیتها. اینجا دقت کنید، ما یه چیز دیگه رو حل کنیم، بحث ما نیست البته. وهیه یعنی اینها، مع ذلک یعنی تمام این اجزایی که گفتیم، لیست داخلتا فی ماهیتها از لا ماهیت لها غیر الانیه، چون اصلا ماهیت غیر از انیه نداره. این رو ما توضیحی که تو اسفار داشتیم تو همین بحث فصل سوم که بودیم، که بساطت از ماهیت یعنی چی؟ بساطت از ماهیت تو خدا یک معنا داره. این به درد اون بحث شما میخوره که ایشون از شیخ اجراس چه استفاده کرده، این باید جمع بشه. توجه کردید؟ که خدا میگه ماهیت نداره، ماهیت مصاحب نداره. اینجا خود اون فصل اخیر اینه، اونی که حقیقت شیء اون وجوده، وجود به حسب خودش اصلا ماهیت نداره. شما میخواهید وقتی شیء رو به وجود تعریف کنید دیگه اجزای ماهوی معنا نداره اصلا. منظوری که انیت صرف است بلا ماهیت، چون هم اون ماهیت رو این سواره. شما الان فصل اخیر رو دارید نگاه، میگه شیء به واسطه او شیء، میگیم به واسطه وجود شیء شیء. مراد صدر از این بحثایی که مطرح میکنه اینه، تو فصل اخیر که این همه جای مختلف گفته لیس داخلتا فی ماهیت لا ماهیت لها غیر، نمیخواد بگه ماهیت نداره ها. لما سبق ان الصور الکمالیه للاشیاء هي وجودات محضه متفاوته فی الموجودات و قد مر ان الوجود لا حد له، قبلا هم گفتم که وجود حد نداره. لکن التعریف به مثل تلک اللوازم لیس بعد لیس اقل من التعریف بالحدود انتها و سر هذا القول. و توضیح میده، میگه و هاونا ایضا من این جایی که گفتیم من المواضع التي يكون للحد زياده علی المحدود، اینجا حد زیادتی بر محدود داره. تمام مر ذکره، این توضیح میده. بعد میاد اینجا فقط علم به ما ذکرنا ان للانسان وجود، بعد تفسیر تو انسان پیاده میکنه همین بحث رو، فقد علم بما ذکرنا ان للانسان وجودینه، انسان دو وجود داره، وجود تفصیلی و وجود اجمالی. فوجوده التفصیلی انما يتحقق بمادة جوهرية وصورة اتصالية مقدارية وصورة هي مبدأ النمو والتغذية وأخرى مبدأ الحس والحركة الاختيارية وأخرى ناطقة. فيقال في حد تو این بحث، تو حد به تعریف انسان میگیم چی؟ انه جوهر قابل للأبعاد، نام حساس مدرك للكل، اینجوری باید بگیم. و هذه الأجزاء مترتبة في الوجود متفاضلة في الشرف والكمال، چون مقام تفصیله، چون در مقام تفصیله هر مرحله بر مرحله دیگه مترتب از جهت شرافت و کمال با هم فرق میکنه. و کل ما یترتب علی الاقدم 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 الاخص و یلزمه یترتب علی الاخر الاشرف و یلزمه علی الوجه الالتف الابسط. خب این مال وجود تفصیلیه. و اما وجوده الاجمالی فانما يتحقق بنفسه الناطقه التي توجد فيها جميع هذه المعاني على وجه ابسط و اعلا. حالا دیگه میخواستم همین مقدار رو بخونم براتون. با این حال 5 دقیقه جلوتر شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
این بحث تصمیمتی در نظر نداریم، این بحث داریم که صورت اخیر هر شیء تمام حقیقت اوست. این باستابش تو منطق چجوری جلوه میده؟ چون تمام حقیقت شیء پس میتونیم در مقام تعریف بیاریم، ولی این چیز اینجا اضافه شده. این که جای دیگه فراوانی گفته اینجا اضافه شده برای تو مقام اجمال. شما میتونید همون فقط صورت اخیر رو بیارید چون تمام حقیقت شیء
صورت اخیر که تو منطق معنی نداره، باید بگیم فصل اخیر.
همون فصل دیگه باستابش میشه فصل، ولی ما در فصل گفتیم که اونجا یه چیزی میگیم فصل منطقی فصل حقیقی. اونجا میگیم ما به فصل حقیقی چون دسترسی نداریم آثارش رو میاریم.
بله
چیزی مثلا میاریم. حالا اینجا میخواد توضیح بده که شما میتونید تو همین مقام اجناس و فصول رو بیارید، ولی اجناس و فصول دیگه اجزای این شی نیستن. جنس و فصل به این معنی که فکری نیستن، جز حدی نیستن.
بعد فصول قبلی بود اینجا،
همون که فصول هم نگه فصول قبلی آره
قبلی
فصول قبلی اجناس و فصول قبلی.
جان نکته که فرمودی از شیخ شاه واسه اینه که این تعبیر نباید مهم باشه. این تعبیری که دوست صدر کرده اون رفت به اون مس شیخ شاه بس بود که گفتید شاید داره به همون حرفی که شیخ شاه داره تو اصل نفس
آها تو اون بحث
موهبه که مثلا همون حرفو میخواد، ولی واقعا اونو که
نمیخواد. نمیخواد این نمیخواد بگه این نکردن اصلا ممکنه این عباراتش رسا نیستا. ما میگیم یه چند تا یه دفعه من اینجوری برام اتفاق افتاد، من همیشه برام گیر بود که چرا ایشون میگه که فصول صرف وجود است و ماهیت نداره. اون عبارات رو میگیم همش من تعجب میکردم. بعد یواش یواش متوجه شدم که ایشون دو جور بساطت قائله. بساطت وجود به معنی اینکه ماهیت مصاحب نداره، بساطت وجود به معنی اینکه خودش وجود است و ماهیت نیست.
بس اون ماهیت نیست.
نه. ولی از اون استفاده کرده به حسب برداشت خودش. بعد حالا ما در فصل اخیر ایشون مکرر میگه فصول اخیر اشیاء نحوه وجودیه. این خوب بود بنده نمیخواد نفی ماهیت کنه. این میدونی درگیری ایجاد میکنه تو ذهن ها. برای خودم چون که شما دارم عرض میکنم همیشه درگیری هست که یعنی چی ماهیت نداره؟ خود و قواعد کلی دارید یعنی چی ماهیت نداره؟ و چه بسا این موجب سوء استفاده بشه. بعضی بگن که ایشون اصلا میخواد نفی ماهیت بکنه ذهنی شده. نه، ایشون میخواد بگه اصلا اشیا مثلا انسان اون نقطه آخری که موجب واقعیت انسان میشه وجوده، نه اینکه این وجود ماهیت نداره. ولی وقتی میرید تو نقطه وجود دیگه خبری از ماهیت نیست. حالا که شما میخواید حقیقتشی رو به فصل اخیر معنا کنید، فصل اخیر وجوده. وجود رو که وجود چجوری میخواید تعریف کنید؟ جز اینکه شما بیاید چیکار، این حقیقت بسیطه. من میگم شما بیاید چیکار بکنید؟ حقایق اندماجی توشو در بیاری برای تعریف توش تعریف بیاری.
فصل اخیر
نظر میخواد. به این معنا ما میتونیم خدا رو هم تعریف کنیم. اشکالی نداره. ولی اون تعریف میگه خدا نداره بسیطه، ما تعریف میکنیم به عقاید اندماجی. خیلی مشکلات رو حل میکنه ها.
مثلا به لوازم تعریف.
بله به لوازم تعریف میکنیم. مونده لوازم اندماجی. توجه به لوازم اندماجی تعریف میکنیم. خصوصیاتش رو میگیم. به حدی که در قدر یعنی در قوه بشر هست و میتونه این کارو بکنه. توجه که نمیخواد مثلا ما الان به لوازم میگیم تعریف پذیر نیست چون ماهیت نداره. ماهیت نداره چون بعد اجزای حد مثلا ماوی نداره و قضیه اون لازم اون فضای تعریف.
میشه اینو توضیح میدید آقا؟ بازم یکم توضیح بیشتر میدید زیاد از توضیح
میشه نوار اومده میگه
متوجه الفاظ شدم
سفهمشین اون فصل اخیر که تو اون قسمت میگه بحث کسافت اینو گفته میشه تو تعبیر بازم تسامحی دیگه یعنی فصل دیگه فصل اخیر دیگه معنا نداره که
نه چون فصول قبل هم ما داریم فصل اخیر در جایی که شما فصول بودن رو اصطلاح باید حرف بزنیم ما وقتی میگیم فصل اخیر که میگیم یعنی هر شیء یک سلسله فصولی داره با اون فصل جدا میشه از اون
ما وقتی به صورت اندماجی نگاه میکنیم
نه اندماجی باید تمام شد دیگه این اندماجی نه اندماجی همونی هستش که فصل اخیر است تو اون نظام تفصیلی تو نظام تفصیل شما به اینجا که میرسید این همون اندماجی است. حالا شما این اندماجیه رو نگاه که بکنید دو جور این بقیه رو داره یکی تو همون مقام اندماج داره یکی اینکه همون علت شکلگیری همینا میشه این تفصیل میشه این نفس صدرا معتقد نفس علت این اجزاست شما کردید نفس میگه علت این همه این بدن من معلول منه و همه این خیال و همه این چیزهایی که من دارم معلول اون حقیقت نفسانی تجردی هستش که تو نقطه بسیط من رو تشکیل میده و لذا من تو نقطه بسیط همه این رو باید داشته باشم اون فصل اخیر که داریم توضیح میدیم تو همون سلسله فصل اخیر میشه موجب زایش چی میشه؟ یعنی موجب این درآمدن اون اندماج ها میشه به نوع تفصیل میشه این انسان اینجوری که ما مشاهده کنیم
تفصیلش بازم ما باید توی نگاه طولی بگیم مثلا جسم و نام یا اینکه نه یا در کنار هم هن در عرض هم هن یعنی جسم وقتی
همه صدرا میگه در نقطه تفصیل که نگاه میکنی این همین الان که داره میشه رو که الان شما نگاه کنی جسم داره بعد چی داره نمو هم داره بعد حس و حرکت هم داره تعقل هم داره الان تو این نگاه که میکنیم میگیم چی؟ همه این تعریف ها رو ناظر به همینجا نه ناظر به مراحل قبلی ناظر به همین مراحل افسون دارم که باز شما میتونی یه توضیح بده
سرایانی داره یا نه اینی که داره توضیح میده یه وقتی میگه که آقا این از اینجا این که داره از عرش تا فرش این به نه سرایانی
این سرایانی حالا این شده سرایانی آیا نه نه سرایانی کجا گفتی تو خط زمان یا همین الان
همین الان
همین الان این رو داره که بحث بعدی ماست که باید بگیم که آیا به نه شیء وجود واحد زوشونه یا وجود تشکیکی به سرایانیه ما این شده این بحث رو داریم چون من اعتقادم اینه که هر دو سمت عبارت تو کلمات صدرا هست من یکی رو به نفع دیگری تقلیل بدیم توجه کردید تقلیل بدیم
سجاد بیان
هر اونجا دیده مرکتن جانا مثلا یه از آن رو تحکیب میکنن که همون حقیقت واحد زوشونه و این درسته ها ولی برخی از عبارتهای صدرا به نفع تشکیل خاصی آدم احساس میکنه
هر دو تاش یعنی هست توی
حالا دیگه باید ببینیم اینجا چی باقیم ببینیم اونجا
جانب تفصیل من سوالم اینجاست که ما وقتی میگیم جسم رو به عنوان یه جنس نگاه میکنیم بهش یا نه این حقیقتا فرد از جسمه
نه
در این حال فرد از نامی یعنی اینا رو در عز هم نگاه میکنیم یه تو طول نگاه میکنیم مثلا
میگیم همین جسمی که اینجا هست همین جسمی که اینجا هست جای دیگه هم هست یک حقیقتی است که در همه جا هست در اینجا هم هست شما به نوع جنسی باید نگاه بکنید تا متعدد بشه با بعدی متعدد بشه با بعدی جنسی به نوع خارجی یا این هم ماده به نوع مالی
این بازم تفصیل نمیشه یعنی ما بازم توی سیر طولی داریم نگاه میکنیم جسمی
طولی یه چجوری من چند جور رو راه پیدا کرده
نه
یه طولی دو بستر زمان منظورته
نه تو بستر
زمان همین الان همین آقای انسان که داره جسم هم داره درسته؟ عمومی ترین چیزی که در او وجود داره چیه؟ نه عمومی‌ترینش جنسه
جوهر
درسته؟ بعد از او چیه جسمیت؟ بعد از او چیه؟
نمیدونم نباتیت ما اگه اینطور ما نگاه کنیم تفصیل درست نمیشه
چرا؟
ما تفصیل رو وقتی باید نگاه کنیم که جسم رو جدای از این نطفه ببینیم
تا که ما تعریف رو میگیم جنس رو میاریم
ما وقتی به خود این نطفه نگاه کنیم اونا هم داریم پس
اون تو مقام اندماجه اون تو مقام اندماجه
نه تفصیل یعنی تو بحث تفصیل هم اگه اینطور باشه ما وقتی
نه تو بحث تفصیل نگاه کنید تو بحث تفصیل که میرید میبینید تو نقطه اونا اندماجن اینا رو اونجا داری نه تفصیلا اونا اونجا داشته باشی
از
شما یک شیئی تو اینجا پیدا شد که یک با همه اون قبلی ها همه تو خود انسان هست جسم دارید مواد دارید فلان دارید یه دوی به یه جایی میرسید که تمام این قبلی ها تو خودش داره ولی اندماجن نه تفصیلا از بس یک شیئی مغایر با مراحل قبلیه توجه کردی؟ اگه اینجوری انسان رو نگاه بکنی باید تعریف حدی مفصل بیاری ولی اگه بگی من اینا رو کار ندارم اون زار دارم نگاه میکنم اون بالا رو میتونم بگم انسان بی‌بره
ولی وجود اینها دیگه به نوع اندماجی توشه.
این نگاه تفصیلی ما اگه انسان رو تعریف کنیم حیوان ناطق درسته؟ قاعدتا باید غلط باشه.
نه غلط نیست.
چرا؟ چون ما باید جسم و جوهر رو باید میگفتیم جسم
باید میگفتیم. اینه میگن فاکتور میگیرن. فاکتور چیز خوبیه داره باید. یعنی میگن حیوان دیگه ما حوصله نداریم. حیوان بازش کن اونا توش هست. تعریف کرده در اندازه تو تعریف این تعریف رو هم آوردم دیگه میگن جوهر نام نمیدونم سلام اینجوری میگن تا آخر میگن دیگه اونجا که میخوای غرا صحبت کنی درس میخوای تدریس کنی غرا الانسان و جوهر و جسم و نامی یا مثل اینجوری میگه این برای همین هسته حوصله اگه نداشته باشی میگم و حیوان نامی
در این صورت اخیره رو فرمودید همون وجود میشه فرمودید یه
آره وجود میشه آره.
یه بار اینو بگیم
خیلی تون گفتید این
خیلی
شما از زبانی این شیش شخص رو متحقق کرده که البته شریک است با اونجا با اونجا
چرا میگیم این صورت وجود صورت رو من اصلا نمیفهمم
چی
صورت اخیر چجوری وجود
صورت یعنی محصل شیء
اصلا صورت نداره
صورت محصل شیء
حالا این همون تشخص به یه معنا دیگه
چه چیزی محصل این اشیای عامه در فلسفه صدر روشن شد که بابا این ماهیت نیست
وجود
در نهایت برسیم به وجود گرچه هرچی ماهیت خاص بشه خاص بشه خاص بشه محصل نیست اتفاقا وجود است که محصل همین است پس از نگاه صدر محصل و شی محصل الانسان کیه نحوه وجودیه اون وجودی است که داره نحوه وجودی میگم گیر نکنیم همون بهره وجودی که داره اونه درجه اون وجود خاصه به خودش که داره این محصل اوست محصل همه یه
صورت به اون جوهر جستش که یک از انواع جوهر هستش صورت نسبت این صورت که اینجا میگی به اون صورتی که به عنوان کرد انواع شوهر هستش
اون صورت صورت جسمیه است که در ترکیبش با هیولای اولا جسم رو درست میکنه حالا ما بحثی باید داشته باشیم که مثلا عقل آیا میشه بهش گفت صورت نفس رو ما میتونیم بهش بگیم صورت یا بهش اینا بحث دیگه است ولی مراد از اون صورت که اونجا هستش صورت جسمیه فقط هست توجه کردی؟
صورت نه
آره این به طور کلی اینجوری بخوای صورت رو معنی عام بگیری جوهر یک قسم بیشتر همه صورت هم مثلا حتی ایولا بگیری یا دو تا قسم ماده و صورت لذا ما اونجا همه تذکر دادن که مراد از صورت در اونجا صورت جسمیه است در مقابل هیولا که از ترکیبشون جسم شکل میگیره حالا یه بحثی هست آیا صوری که در اون جزیره آیا صورت جسمیه است یا صور نوعی بسیطه و معدنی اینا رو میگیره فقط نفس رو خارج کنیم اینم هست